مقدمه اول، فعالیت فکری یعنی ذهن برای تبدیل کردن مجهولی به معلوم معلومات قبلی را وسیله قرار می‌دهد. این فعالیت فکری در دسته‌ای از ادراکات حقیقی صورت می‌گیرد. ادراکات حقیقی یعنی در عالم واقع بین اشیاء واقعی ربط‌های واقعی برقرار است. در اینجا کار ذهن که انعکاس دهنده اشیاء می‌باشد، از اشیاء و رابط‌های بین آنها مفاهیمی را می‌گیرد. در صورتی که برای کشف این ربط‌های واقعی احتیاج به تکافوی فکری باشد، از یک سری قوانین منطقی استفاده می شود. تعریف ادراکات اعتباری: ذهن به خاطر غرضی مفاهیم و ربط‌های بین آنها را ایجاد می کند. برای کشف رابطه بین مفاهیم نیازی به قوانین منطقی نیست، چرا که ربط واقعی بین اشیاء وجود ندارد. لذا برای کشف رابطه‌های اعتباری نیاز به قواعد خاص اعتبار است. مقدمه دوم: اعتبار فعلی از افعال اختیاری انسان است و مکانیزم مکانیزم نوعی از افعال اختیاری به این ترتیب است: احتیاج، تصور و تصدیق مصلحت، شوق، فقدان مانع، زیاد شوق، اراده، انجام فعل. این افعال اختیاری وابسته به غرض است. پس اعتبار هم که فعلی از افعال اختیاری انسان است، وابسته به غرض است. اگر غرض نداشته باشد لغو خواهد. نتیجه این که مقیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات لغویت و عدم لغویت است. استدلال: عبادات از سوی شارع برای اغراض اعتبار شده. تأمین این اغراض هم مبتنی بر عبادات صحیح است، نه امر از صحیح و فاسد. همین امر واضع را وادار کرده الفاظی را برای عبادات صحیح وضع کند، چون غرض را تأمین می کند. اگر این الفاظ برای عبادات فاسد وضع شود، غرض تأمین نمی شود و این وضع لغو خواهد بود.
اینجا ارزش راستگویی با ناارزش ننوشتن جمع میشه، چیکار کنیم؟ صدقش اولاه.
کجا ما هست؟ تو فیلر
خودت. همه تون راستگویی. بله، همه تون رو باید ببریم زیر آبی ان شاء الله. خب اول
مثلا اون فعل اختیاری رو بررسی می‌کنه که عکس در واقع هم اونطوره که اشاره که اینطوری فکر یعنی جنب و جوش برای کسب مجهول. مجهولات اعتباری هستن یا حقیقی؟ برای کسب مجهولات حقیقی چون خودشان در متن واقع هستن، میتوان از ریل واقع حرکت کرد و به آنها رسید. منظورمان از ریل واقع همان قواعد منطقی و فلسفی است که انعکاس واقع در ذهن ما میباشد و واقع و این قواعد به صورت دو روی یک سکه هستند. اما اعتباریات چون واقعی نیستن، نمیشود از ریل واقع حرکت کرد و به آنها رسید. پس قواعد منطقی و فلسفی برای آنها کاربرد ندارد. پس مقیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بدونیم که اعتبار کردن یکی از افعال اختیاری انسان است. خود افعال اختیاری مراتب مختلفی دارد که در طول هم هستند و بحث ما فعلا سر آن مرتبه است که اغلا اکثرا در همان مرتبه می باشد. در این مرتبه از فعل اختیاری انسان چند مرحله را طی می کند تا به انجام یک فعل برسد. مرحله اول نیاز و احتیاج است. مرحله دوم تصور رفع این نیاز به وسیله یک چیزی. مرحله سوم تصدیق رفع این نیاز.
اما تعداد خطا زیاد شده.
مرحله سوم تصدیق رفع
چیزی برام داره اما یادم اومد. نه اینو بهش گفتم دیگه نمیره تو یه ساعت پیداش نمیشه. از زبان مثلا بهش گفتم
من نمیگه
چی بهش میگی تو. نه تو مشکل نداره، تو هرچی بهت بگیم دو خوصی مشکل نداره. شاید پلاسیکی هستم دوست پشت تو
مرحله سوم تصدیق رفع نیاز به وسیله یا آن چیز. مرحله چهارم شوق به رفع نیاز. مرحله پنجم افزایش شوق به رفع نیاز. مرحله ششم اراده و عمل. پس افعال اختیاری لابد است و غرض هستند، یعنی همان تصور و تصدیق مسلحت. پس میتوان غرض را به عنوان مقیاسی برای سیر و سلوک فکری معرفی کرد. پس یگانه مقیاس سیر و سلوک فکری در اعتباریات همان غرض است. پس شارع هم باید غرض داشته باشد، هم در اعتبار کردن خود عبادات، هم در اعتبار کردن الفاظ برای عبادات. هر چیزی که از عبادات ما را به مقصد میرساند و غرض شارع میباشد صحیح از عبادات است. لذا باید برای همین صحیح ها هم جل لفظ بکنید و شارع برای جل لفظ برای فاسد ها غرضی ندارد.
وحید پاپی، بسم الله.
فکر فقط در هزایای حقیقی است. فکر همان مراحل تولید معلوم جدید از معلوم ها ثابت باشده یک خاص خود می باشد. این بحث از تولید شد باید از این هم تشکیر شد. تولید از روی سبین دو شایی حقیقی حقیقی وجود داشته باشد.
چی؟
تولید در جایی سبین دو شایی حقیقی رابطه حقیقی وجود داشته باشد، به طوری که اگر خلالی به حقیقی بودن یکی از آن سه شی وارد شود، سلوک فکری که نتیجه آن همون تولید می باشد انجام نمی گیرد. گاهی انسان برای رسیدن به ابرازش چیزهایی را درست می کند که از نظر عامل و واقع بین این چیزها واقعیت ندارند اما استفاده دارند. اسم اینها اعتباریات است. حال می گوییم هیچ وقت یک امر اعتباری با امر اعتباری دیگر یا امر حقیقی دیگر رابطه حقیقی و واقعی ندارد و دانستیم که رابطه حقیقی و واقعی زمینه تکاپو و جنبش فکری است. پس راه جنبش فکری در اعتباریات فراهم نیست و فقط در واقعیات می باشد. اعتبار فعلی از افعال اختیاری انسان می باشد. همه افعال اختیاری وابسته به غرضشان می باشند. پس اعتبار نیز وابسته به غرضش می باشد. در امور اعتباری رابطه بین دو قضیه قراردادی می باشد و معتبر این قرارداد را برای وصول به غایت انجام داده. پس مقیاس در اعتباریات لغویت و عدم لغویت اعتبار است که البته برای این کار باید خصوصیت معتبر در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر ابراز تشکیکی می باشند. مثلا اگر اعتبار خیالی و وهمی باشد باید مساله و ابراز قوه وهمی در نظر گرفته شود. حال لفظ صلات برای صحیح آن لفظ شده که این لفظ اعتبار می باشد و شارع این اعتبار را برای غایتی انجام داده که آثاری بر آن مترتب می شود.
آقای مرسان
رمزی از افعال اختیاری دارای مکانیزم خاص فعل اعتبار هم که اعتبار از افعال اختیاری است. این مکانیزم تصور غرض، تصدیق غرض، ایجاد شوق در صورت نبود مانع ازدیاد شوق تا مرحله اراده و سپس فراهم آمدن مقدمات عمل و عمل است که غالبا با یک احتیاج اولیه جرب بسخورد که در مراحل مختلف احتمال بروز موانع مختلف می روید، از جمله مانع اختیار. حال چیزی که مربوط به بحث صحیح و عام است جواب دادن چند سوال است، از جمله این که الفاظ موضوعی در شرع مانند صلات عام از موارد صحیح هستند یا نه، مثلا صلات عام از نمازهای صحیح است یا این که تنها نمازهای صحیح صلات خوانده شدند. باید بگیم که با توجه به این که اعتبار ماهیت صلات توسط شارع دارای غرض بوده چون از همان نوع افعال اختیاری است که توضیح داده شد و اعتبار لفظ صلات بر این ماهیت هم از همان نوع است، در این حالی که معتبرین واحدند و همان کسی که ماهیت صلات را جلب کرده و لفظ صلات را هم بران جلب کرده لفظ صلات را هم بران جلب کرده، پس لفظ صلات همان و ماهیت صلات هم همان. سوال هم این بود که صلات اعم از صحیح و باطل است یا خیر. میگوییم که از اونجایی که معتبر دارای غرض بوده و لازمه لغو نبودن اعتبارش اعتبار چیزی است که او را به غرض برساند، پس باید ماهیت صلات را به گونه ای جلب کند که رسانندی به اعواز آن باشد و این در حالی است که نماز باطل کسی را به اعواز مورد نظر شارع نمیرساند، پس نماز باطل داخل در ماهیت صلات نمیباشد، در نتیجه لفظ صلات هم بر نماز صحیح است.
سوال آقای محمد جعفری.
اعتبار که از مصادیق آن وضع لفظ می باشد چون از افعال اختیاری انسان است برای رسیدن به غایت به مصلحت می باشد و ممکن است که انسان اگر چیزی را به وسیله قوه‌ای برای رسیدن به هدف اعتبار کرد چیز دیگری را به وسیله همان قوه اعتبار کند که او را از هدفش دور می‌کند. شعار عبادات را برای رسیدن به مصالحی اعتبار کرده است که این مصالح بر عبادات صحیح مترتب است. همین جا در این عبادات الفاظی را باید نموده است. حال اگر این الفاظ موزنده ایشان اهم از صحیح باشد دیگر آن مصالح تأمین نمی شود و شعار از هدفش دور می شود. پس اسماء عبادات برای صحیح از آنها را سوید است.
آقای حدادی حسین بسم الله الرحمن الرحیم.
آیا اسماء عبادات و معاملات برای صحیح بحث شدن یا اهم از صحیح و فاسد که در اینجا به ذکر دو مقدمه می‌پردازیم؟ آن دو مقدمه یا صحت یک صحت در لغت و دو صحت در اساس صحت در لغت گاهی در مقابل صحیح قرار می‌گیرد که به بدن انسان و گاهی در مقابل معیب به ماشین ها می‌گیرد. صحت در اصطلاح در دو حوزه می باشد، یک حوزه عبادات، دو حوزه معاملات. حوزه عبادات در دو طریق در آن آورده شد، مطابقت متن و مفهوم معلوم بوده، دو آنچه که موجب سقوط اعاده و قطع می شود و مقابل این صحت در اصطلاح عبادات فساد می باشد. دو در حوزه معاملات اصل مطلوب از معامله بر آن گاه شد، مثل زوجیت در نکاح و ملکیت در بیع. و بحث اصلی ما این که آیا این الفاظ عبادت برای عبادت صحیح فرض شدن یا هم از صحیح و ناقص. عبادت صحیح یعنی تمام اجزای و شرایط شدن. وقتی که اجزا رو آوردیم این نشان میدهد که عبادت را کردن. مشهور میگویند برای عبادت صحیح فرض شدن، دلیل به خاطر این که نماز فاسد بر از شعار تام را تامین نمی کند. نماز ماهیت اعتباری برای آثار خاصی فرض شده که جلوگیری از فحشا ممکن می کند و نماز مؤمن است، پس نماز صحیح قرض اشاره را تنظیم کنند. قائل اینو به هم که بودن جایز نیست سلات را به صحیح تنظیم شود، جایز است که سلات را به صحیح و فاسد تنظیم کنید. چه نهایت فایده که اهمیت این تنظیم میبرد بگوید که نماز تنظیم بر دو میشه، نماز صحیح نماز فاسد شد. بهتون
علی حدادی
گاهی میانه دو قریبه ای رابطه وجود دارد که رابطه گاهی میانه دو وزیجه که یک رابطه وجود دارد که این رابطه حقیقی و تکینی است. یعنی اینکه اگر بین آ و بی رابطه ذاتی باشد، اگر ما به یک نقطه بیستیم ممکن حتما ما به نقطه بی میگستیم که ممکن است که به نقطه سی بشیم. به این رابطه حقیقی و ادراک حقیقی میگه. اما اگر یکی از این پدیده‌ها رو ما ساختیم و اعتبار کردیم دیگر ادراک حقیقی نیست بلکه اعتباری میشود و در این صورت دیگر سیر و سلوک فکری رخ نمیده. در این وقت میگیم که همین اعتباریات که از افعال اختیاری انسان است تابع فعل است، یعنی که ملاکان دقیقیت و عدم دقیقیت و فقط غرض مورد نظر است. یکی از مصادیق اعتباریت وضع کردن است. شارع نیز در وضع عبادت فرمان رو در نظر گرفته که شما را به غرض برساند. در وضع صلات نیز ممکن است سوال شود که منظور چه نمازی است؟ که جواب بده منظور آن نمازی است که ما را به غرض برساند و آن چیزی که ما را به غرض میرساند همان نماز صحیح.
آقای حیاتی
دو شعه که در عالم خارج وجود دارند و بین آنها رابطه واقعی برقرار است، ذهن با تکاپو میتواند از معلومات گذشته به معلومات واقعی برسد. آنچه در واقع است را تشکیل کند و چون ما مانند گم شده ای
الان نوشتی؟
نه
انسجام شده؟
نه شما برشده الان داشته میخوندنش بعضی جاشا چیزی هم دیگه
انسجام شده برای گیر ده.
خب
ما نوشته های قبلی دیم. خب
بچه ها ما کمشوری در تاریکی هستیم باید با سخل از هم به منطقه قدم بحیر آن همونجا بزیاری دیاره یه واقع هست. اما گاهی بعد بیانانی این سشه واقعی نیست و با جهر ما به وجود آمده که در این صورت دروب بیش نخواهد بود، لیکن این دروب گاهی شدین است و زمانی برای مترکه هست و گاهی دروب نه خواهد مایز کننده یه سوشی غلطی برای مترکه که می شود. رضا این در واقع با منطقه این دروغ‌های مشمعه، این دروغ‌های خوشمزه را اعتبار می‌گیره. قواعد منطق در اعتباریات جاری نمی‌شود، چون در اعتباریات رد و گاهی احد اطراف واقعی نیست. به همین دلیل تنها منظور در و چون اعتبار از افعال اختیاری انسان است، تنها منظور در آن لغویت است. و چون در معتبرات شرع ثمره فقط بر صحیح متردد می‌شود و از عبارات غیر صحیح لغ خواهد بود، لذا الفاظ عبادات فقط برای صحیح بود و به اعتبار به عبارت بهتر استعمال شد.
آقای ربی بده کسی بخونه اگر حضرت بده کسی بخونه
صفحه بده من یک بادید واقع بینی به امور بنگری در عالم فقط به حوالی دست پیدا خواهد کرد که ارتباطاتی با یکدیگر دارند، این ارتباطات ذاتی این امورند و به واسطه فکر منطقی میتوان به این روابطشان پی بشت. اما امور دیگری نیز در عالم به خاطر اطراف و اطرافی به وجود آمدند که رابطه منطقی بین آنها برقرار نیست و نمیتوان با دید واقع بینی به وجود آنها پی برد و تنها راه پی بردن به آنها افراد و اهدافی پی بردن به افراد و اهدافی است که این امور به خاطرشان وضع و جلب شدن. عبادات نیز جز این اعتباریات است که غرض از آنها رسیدن به کمال و حقایق عالم می باشد.
آقای زاهر
سلام. اگر مفهوم بگیریم که یک پدیده الف و یک پدیده ب و یک رابطه بین این رو در خارج وجود دارد، در این صورت با داشتن قواعد منطقی در صورت داشتن یکی از پدیده ها تکمیلا روی رای به رابطه پا گذاشته و به پدیده ثانی میرسیم. این به دلیل این است که قواعد منطقی تکمیلا وجود دارند و صرفا انسان آنها رو کشف میکنند و ساخته دست خود او نیست، بلکه تکمیلا این قواعد طبق واقع است و وجود دارد، لذا فکر ما را مسئول میدارد. حال اگر این پدیده ها وجود خارجی نداشته باشند و جاهل انسان باشد، رابطه سوری خواهد بود و واقعیتی ندارد. این به دو صورت است: غلطی که برای غرضی باشد، همانند تشبیه به عاشق معشوقش به ما، و یکی هم غلطی که هیچ گونه غرضی نداشته باشد که ثمره‌ای ندارد. اولی را حقیقت و اول از دومی را اعتبار بگیرید. چون انسان فاعل علمی است، افعال اعتباری را برای غرضی وضع خواهد کرد. ازا شاره برای عناوینی چون صلات باید غرضی داشته باشد که این خود دلیل بر صحت صلات است نه هم بودن
آقای زوجی زن
آجا این درسته با نمید کسی باید بنویسی برای
می شن بود
برمون خدا مشکل داشته شما بس نگرده ما دیروز
چیه؟
آقای حیرتی دیشب داریم استثمار من
من سوال شده این کجا
تو هم خودم بس کرده آن رو
این هم لازم
این سریع کلا خودش
چی نه به من گفت من منتظر بودم با خودت
هر بیان بس کنم
شما تو لباس شو بکنه
باشه من سیگار نمیده
بس بذاره
کی؟
بوی سیگار رو چیز دیگه تشبیه عاشق و مشروع های نه
آشقای
اون توی ما تو کل تو
یا اگر آلا سما اینجا اجرا میشه
خسر منقار مرا برو بسر بعدی
طلبه را
آقای خدا را
چیش
زا ما نه بله اول و تاری زا دیشب دیروزم تو بحث همین جنبندی رو بینو بودن انجام دادی بینو رو باقی دیرانه میخواد کنن چهار مهاجم مدن
چی موزی
آقای عسکری لپتاپ ترجمه کنید آقای کدیبر در عالم حقایق وجود دارد که این حقایق با یکدیگر ارتباط دارند و این ارتباط ذاتی این حقیقت‌هاست که این امور به واسطه علم منطق و فکر منطقی کشف می‌شود. اما برای دستیابی به اهداف و افرادی دست به جعل و قرارداد ارتباط داده شده است و عالم اعتبار را خلق کردند که در این عالم ارتباط بین اشیاء و امور ارتباطی منطقی نمی باشد و نمی توان به واسطه علم منطق و شفکر منطقی به این امور دستیابی
گاهی قرار از وضع اعتباریات رسیدن به حقایق عالم می باشد. تمام؟
آقای مشهد زاده
از آنجایی که تعریف عملیات اعتبار روشن شد میخواهیم که در مورد افعال اعتباری صحبت برانیم. بیان شد که افعال اعتباری جز افعال اختیاری انسان هستند و برای انجام دادن هر فعل اختیاری باید مراحل را طی کنیم که اولین آن احتیاج است و دومی شوق و انگیزه است و سومی مرحله اراده است و به این صورت است که شوق کمیان زیاد میشود و به اراده میرسد، ولی به شرطی که مانع ایجاد نشود. یعنی اگر در هر یک از این مراحل مانع ایجاد شد آن فعل متوقف میشود. و بیان کردیم که افعال اعتباری را برای بیان غرض و مصلحت یا انجام داد، خواهی دنیوی باشد خواه الهی باشد، و اعتبار کننده برای حصول به غایتش هم مصلحت و غرضی را حاصل میکند. بعد مانی گفتیم پس شارد این را اعتبار کرده و میخواهد ما را به مصلحت و غرض خود برساند و آن وقتی تصدیق میشود که آن افعال به طور صحیح و کامل انجام شده است. بله بفرمایید.
سلام.
همونطور که ما گفتیم ما در فرم زمانشناسی هستیم و میخواییم بدانیم به درست حقیقت شریعی که شارعه وضع کرده است برای معنای صحیح یا آن عمل است یا عمل صحیح یا غیر صحیح. مقدماتا باید بدانیم منظور ما هم حقیقت شریعی عبادت است و هم حقیقت شریعی معاملات، و عبادتی صحیح گفته میشد که عاده و قضا نداشته باشد و معامله صحیح هست که اثر شرعی معامله را مترتب کند. اما در عبادت در جواب باید بگوییم که بعض الفاظ حقیقت شریعه عبادت یک نوع اعتبار است که هر اعتباری باید غرض معتبرش را تعمیم کند. اگر معنای صحیح اراده شده باشد غرض معتبرش که انجام عمل به خاطر فایده اش است را تعمیم می کند، و الا وضع اهم غرض را تعمیم نمی کند و دفع خواهد.
محمد سید بخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرایند افعال اختیاری انسان به این صورت است که انسان ابتداعا غایت انجام فعل را مشخص و سپس مصلحت غایت را تصدیق می کند که در نتیجه انسان مشتاق به انجام فعل می شود. این شوق تأکید می شود که حال اگر مانع این حادث نشود فعل معطل می شود. از جمله افعال اختیاری انسان اعتبار کردن است. اعتبار وابسته به غرض است که اگر غرضی نداشته باشد مورد ذم و بلا واقع می شود. اعتبار کردن مختص به انسان نیست، بلکه خداوند هم اعتبار می کند. لکه فرایند اعتبارات الهی
نبودند خداوند اعتبار شارف دیم اعتبارات الهی که شارع اعتبار. خب
لکن فرایند اعتبارات الهی همچون افعال اختیاری انسان نیست، اگرچه که اعتبارات الهی نیز دارد مدار غرضند و اگر بی‌غرض باشند افعالی نهاوند. از جمله اعتبارات خداوند این است که خداوند احکام شرعی را جعل کرده. به
اون جمله که اونجا خوندیم جواب کل عفو قضا و ستوری که شریعت اون جمله برمی تره دیوز خوندیم گاهی اوقات خیالی، گاهی اوقات وهمی، گاهی اوقات عقلی، گاهی اوقات وحیمانی. خب
جمله همون قرار که خدا رو دور
کنیم. من نگفتم خدا
شما گفتیم
حلت یا درسته رو بحث میکنیم.
جا گفتیم ما قرار ابراز داریم در اعتبار، بعضی وقتا اعتبار مقدسه مثلا خدا میاد اعتبار کنه برد شما.
پنج بار من درست تفسیر از اعتبارات الله جواب تا اینجا رفتم اینجا متوقف شدیم. حاجه هم گفت بعد یه جلسه میشینیم اما مسئله مسئله قامزی حلش
قامزه چیه؟
سختیشی چیه؟ اما من گفتم وحی شاره نعم
ما فعلا این رو میگه شما دیگه فرمایی بودید دو به جوابه چی؟
جواب تمام اعضای سروش و قبض و بسی طور که شریعه تو بسی تر شده این نداره
بگیم از جمعه دارات و فرح
بکنی از جمعه شاره و فرحی این طوری زنده میکنه
از جمله اعتبارات شارع این است که شارع احکام شرعی را جلب کرده است به این غرض که انسان و انجام این افعال آثار مطلوب آثار مطلوب احکام شرعیات را تفسیر کند. حال در حال در مقام تعیین موضوعات عناوین شرعی میگوییم که به عنوان مثال شارع صلات را جلب کرده است تا انسان با آثار آن نائل شود. این آثار مطلوبه بر نماز صحیح مترتبند، لذا موضوع در نماز صحیح است نه امر، چرا که آثار نماز بر آثار صلات بر صلات صحیح بار می شود نه صلاتی که امر صحیح و فاسد است، چرا که این اثر بر صلات فاسد بار نمی شود. لذا اگر شارع صلات را بر نماز امر جعل می کرد فرض فاسد نمی شود و می دانیم که این گونه اعتبار کردن دفع است. حالا که فعل دفع از شارع حکیم خدای صادر نمی شود، از بیان تو روشن می شود که شعار مقدس برای اینکه انسان را به سعادت برساند ابتدا ماهیت صلات را جلب کرده، سپس با همین غرض لفظ صلات را برای صلات صحیح جلب کرده.
ظاهرا اینطور باشه که شما حالا بعضی که ننوشتن هیچ، بعضی الان نوشتن هیچ، اما حداقل این دو سه نفری که زیاد نوشته بودن، ظاهرا قاعده ای باشه که اگر شما اول درست بنویسید مطلب را ممکنه دو سه صفحه بشه، بعد از او گزاره گیری کنید پنج خط بشه، کلمه کلمه شما دقیق تر از اینی میشه که الان بود. شما مستقیم خواستید پنج خط بنویسید، نشده ناقص شد، باید اول یه دو سه صفحه بنویسید بعد او رو گزاره گیری کنید به پنج خط. نیاز به دو سه مرتبه نوشتن داره. گاهی اوقات مستقیم نمیتونید بگید رو پنج خط، میشه یه صفحه بعد میشه پنج خط. من سه تا برگه نوشته، سه تا یا چهار تا برگه دو طرفی نوشته بودم، یک سال و نیم تمام جلسات مشاوره کفاییه که من میرفتم اینا همش با بود. بعد یه موقعی طلبا شک کردم، گفتن نکنه یه علکی میگه، گفتم من چهار برگه رو میدم و هر کی خواست بود. من عربی هم نوشتم اون موقع، اینطوری بود که هر جلسه ای تقریبا نیم خط یا یک خط او مورد بحث قرار میگیره. اینطوری تقریبا دو سه جلد ایزاه کفایه آیت الله فاضل خلاصه شروع که اون چهار پنج برگ. اون موقع دنبال مهارت مختصرگویی بودن داشتم، یعنی بعد از این نکه مستنم نه سرم این مهارت ها رو بام بیایی به اینجا میرسونم بتونی یواش یواش.
سودش چیه؟
جانم؟
سودش چیه؟
سود این کار؟ نه اینکه قلمی که رو کاغذ میره در واقع تو ذهن شما داره مینویسه، ذهن شما خودش سیدی غیر ریرایت داره، این قلمی که رو کاغذ از ذهنتون مینویسه مثل که اطلاعات تو ذهنتون مینویسه. این چند مرحله کار این چنین ذهن رو بسیار قوی میکنه. این مثل اینکه از دنبل زدن معمولی رسیدید به حالا دیف زدن تو این بدنسازی ها، خیلی سنگین میشه کار برسید به اینجا فوردید، اما این زمان میخواد. آدم باید آرامش داشته باشه، آدم باید دنبال ارتقای جهش خوندن نباشه، آدم باید وقت خالص کار علمیش زیاد باشه تا بتونه اول تو 4-5 صفحه یا 10 صفحه بنویسه. من برای بعضی از بچه هایی که الان شما میبینید اساس بتونن این کارها رو میکردم یه زمانی همینطور پنده پنده، شاید از یک راست مثلا 30 نفر 2-3 نفر میومدن تو این فضا. سخت ها، یعنی خیلی انرژی از آدم میگیره. کما اینکه الان چیزهایی که دارید می‌نویسید ناخودآگاه، من الان دارم اگر الان ننوشته باشید و اگر تو شرایط معمولی این کارو کرده باشید، این نشون میده حافظه شما قویه. بعضی از دوستان حافظه الفاظ من رو ذخیره میکنه، همون رو پس میده رو کاغذ. بعد تو ذهن، تو نفس انسان اینطوری که تا حافظه فعاله، عقل انسان و هوش واقعی انسان فعالیت نمیکنه، حافظه حاجبه. برای بعضی ها من گفتم 4 روز بعد بنویسید، الان هیچ نمیست مباحثه که بلشون بعد 4 روز به هیچی آدم نیست، میگفتم پس من شد رسوخ نکرد به ذهنت، 4 روز روش فکر کن، روش فکر کن. تو مدت آدم های مختلفه، بعضی 10 دقیقه‌ایه، بعضی 1 هفته‌ایه، روش فکر کن تو 3-4 روز، مراقبه کن این مطلب علمی رو با خودت، حدیث نفس کن، بعد بذارش کنار بنویسش. باید این الفاظ بگذارید ازش، الفاظی که من بذارم لذا سعی کنید مثلا
باید بگذاری
کسیش باید به عقلتون بیاره رو کاغذ مطلب رو نه حافظه. حافظه تو تیواریه اون چرا که شنیده پس میده بعد این مدتی فراموش میشه. لذا برای اینکه یه اتفاق بیفته مثلا یکی از کارهای خوب اینه که شما یه انشاء جدید برنید با یه اسلوب جدید یه دستی ببرید توش برو دست ادبی از زبان خورشید بنویسید انشاءالله یه دستی ببرید توش که یه شکلش عوض بشه این صد حافظه سوراخ بشه این صد اگر سوراخ شد دیگه انگشت پتروس نداریم بذاریم بگیردش آب میاد ازش فقط بذارید سوراخ بشه خودتون سوراخش کنید. برای کار کنکوری این کار رو نمیکنه برای کار کنکور حافظه رو تقویت میکنه. لذا معمولا کسانی که برای کنکور غلطیش اینه خود کنکور از بزرگترین موانع تولید علم الان چون عقل از کار میندازه افراد 4-5 سال یاد میگیرن حافظه رو تقویت کنن بعد دانشگاه که رفتن حالا غیر از اینکه فکر زن و هزار تا کثافت‌کاری و هزار تا مصیبت میفتن چون محیط دانشگاه محیط آلوده ایه اگه مفاسد اخلاق چون مفاسد اخلاق روح و آرامش رو برمی‌زنه آرامش رو که مخصوص برای علمی می‌بره کار علمی و کار معنوی هر دو افزایش واقعی تو نفس انسان هم نیاز به آرامش داره تطمئن رو گروه میخواد دو تاشون محقق بشن هیچ رایی نداره خیلی آدم ازاد آدم که تو سگلانه توی استرابه توی دقدقه است فوتبال نگاه کردن مضره تلویزیون نگاه کردن مضره دیگه هیجان ایجاد میکنه هیجان مانع کار رشد کلن رشد مثل اینه که یه بندایی بیاد یه درج دیوار آجر بچینه باید بیسته تا استیمانهایی که بین ایناس خوش بشه تا بتونه آجر بعدی بچینه اگر نه بعدا میاد به بندکشی پیدا میکنه چون استیمانها میریزن از اطراف آجرها خراب میکنن آجر استحکام دیوار هم یاد کنه اینا فرمول ها هر کسی میخواد رشد کنه یه هر کسی میخواد رشد علمی کنه اینا واجب نیست این رشد ها نشه اما این رشد علمی میخواد اینا مهارت هاشه اینا زلشش حالا شما باید بنویسید تو 5-6 صفحه تو 10 صفحه بعد بتونید اینو بیارید تو 5 صفحه بیاد تا برسه به 5 صفحه نمیست کنید بیاد تو 5 صفحه اگه این کارو بکنی خیلی قدرت ذهن خواهد پیدا
کرد. بعد هر جلسه این کارو
جانم؟
هر جلسه.
من این کارو می‌کردم. من معمولا دربم اینطور بوده. بحثایی که یک جلسه ای تمام میشه، خود دیگه خصوصی و اتفاق موضوع دیگه. بحثایی که چند جلسه ای انجام میشه، کار سخت‌تر میشه. تو چند جلسه این بحث ادا میشه؟ شما باید اول همه جلساتو مبسوط جمع کنید تو ذهنتون، بنویسید. بعد باید پله پله اینها رو زیپ کنید کوچیک کنید مقدارش رو حجمش رو بیارید پایین با حفظ در واقع واقعیت اون اطلاعات ها نه اینکه زیپش کنید که بعدا فایل اجرا نشه حواستون باشه پارت بندیش نکنید بعضیا به جای اینکه زیپش کنن پارت بندیش میکنن بعدن 20 تا پارتش میندازن میره هیچ با یکی هم که اجرا نمیشه در واقع نه همش با هم باید زیپ بشه پارت بندی غلطه تو اطلاعات علمی حالا ببینیم خدا شما من بعضی چیزهایی رو که همین الان گاهی اوقات آقای صالحی رو ازم سوال کنم مثلا اینجا ممکن این عبارت چی بود مثلا یا این چی بود یه ذره چشمامو ببندم ذهنم رو جمع کنم یادم میاد چون اینها رو شاید بعضی رو تا 15 بار نوشتن
خود عبارت کتاب
مطالب علمی موجود این فضا من بعد از اطلاعاتم که میبینید با تون کار میکنم در مورد کتاب ها مال تدریس نیست بعضی ها در اثر کثرت تدریس یادشون میمونه من اینا رو بار اولی هم که درستان همینطور دست میدم اینا رو قبلش خیلی روشون کار کردم خیلی به این سبک کارش سخته اما زمانش کوتاهه اما تا اگه بخوای ملکه بشه ای با تدریس 15 تا 20 سال طول میکشه اگه بخوای ملکه بشه باید سبکی هفته ای ملکه میشه فرق 15 سال تا یه هفته است اما خود دیگه سرتون هم زیاد عرق میکنه یه طبیعیه دیگه کار میکنه دیگه گلوکوز مصرف میکنه زیاد
همین کتاب ها همین سبکی
هر چی میخونی باید اینطور بشه، تاریخ باید اینطور بشه، تاریخ داره تو هر چیزی میخونید یاد بگیرید بنویسید. من برای همین من مقدار زیادی بعد در مجموع قریب 50% نوشته‌ها گم شدن تو اسباب کشی‌های مختلف. حالا این تبلت کسی که میشناخت من اینطوری هم رفیقو برام گرفت و این نجات بخشه. من الان دیگه می‌نویسم حداقل توی میمونه، بعد میبرم یه چند جا کپی میکنم که ذخیره گم نشه. این کار رو بکنید خیلی با حالتون نافره. نخواهیدم الان که دارید این کار رو یاد میگیرید به مهارت تایپ کردن و مهارت چی و چی هم یاد بگیرید، فعلا اینو خودش یاد بگیرید، فعلا مهارت های دیگه هم سر جا کنید.